بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو میگوید مذاکرات آتش بس در پاکستان به افزایش حملات در افغانستان منجر شده است. اسرائیل یک مرد ایرانی تبار را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت کرد. جمهوری اسلامی ایران همچنان سوریه را متحد استراتژیک خود می‌داند. ساعت 18:30. درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا. امروز یک شنبه است، 5 خرداد 1387، 25 می 2008. من آرمان مصطفی مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. در این مدت خبرهای جهان، گزارش‌های همکاران و تحلیل‌های کارشناسان از مسائل مورد علاقه‌تان را خواهید شنید. پیش از هر چیز، مهمترین خبرهای روز با مهینه گرجی.
با سلام. ناتو می‌گوید مذاکرات آتش‌بس دولت پاکستان و گروه‌های شبه نظامی به افزایش شمار حملات شورشیان در افغانستان منجر شده است. مارک لیتی، سخنگوی غیر نظامی ناتو در افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تشدید حملات شبه نظامیان در افغانستان فقط میتواند به آتش‌بسی که عملاً در پاکستان برقرار شده و کاهش فعالیت شبه نظامیان پاکستانی نسبت داده شود. مذاکرات آتش‌بس در پاکستان با هدف پایان دادن به خشونت‌ها در نواحی مرزی انجام می‌گیرد و اشاره صریحی به توقف حملات در افغانستان ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس اسرائیل اعلام کرد یک شهروند ایرانی تبار را به اتهام انتقال اطلاعات به ایران بازداشت کرده است. میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که این مظنون ایرانی تبار بر اساس اعترافاتش امروز یکشنبه تفهیم اتهام شده است. دادگاه با انتشار حکمی نام متهم و جزئیات این پرونده را ممنوع اعلام کرده است. سخنگوی پلیس افزود متهم که در کشور دیگری به سر می‌برد روز 8 ماه می، یعنی 17 روز پیش، پس از ورود به اسرائیل بازداشت شده و به اتهام رابطه با یکی از ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته یه سخنگوی پلیس اسرائیل، متهم از طریق رفت و آمد مکرر به کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول، نام آشنایانش را در نیروهای امنیت اسرائیل در اختیار ایران قرار داده است و اما در ایران مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، سوریه را متحد استراتژیک ایران خواند. و امروز در دیدار با حسن ترکمانی، وزیر دفاع سوریه که به تهران سفر کرده است، گفت روابط ایران و سوریه روابطی استراتژیک و برپایه منافع ملی دو کشور و جهان اسلام پیریزی شده است. گفته های آقای محمد نجار پس از آن ابراز می شود که اسرائیل به تازگی از سوریه خواسته است خود را از جمهوری اسلامی دور نگاه دارد. اسرائیل و سوریه قرار است با میانجیگری ترکیه درباره بلندی‌های جولان و صلحی پایدار با یکدیگر به گفتگو بنشینند. و باسم از ایران، حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، روز گذشته با پایان یافتن محکومیت 7 ساله خود و پس از پرداخت 1,000,000 تومان جزای نقدی از زندان اوین آزاد شد. آقای تبرزدی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید آزادیش اعلام کرد 10 سال محرومیت اجتماعی نیز برای او در نظر گرفته شده که از روز گذشته آغاز شد. حشمت الله تبرزدی تا کنون نزدیک به 9 سال را در زندان سپری کرده است. آقای مصطفی،
سپاس از مهینه گرجی. و اما در این مجله شامگاهی، هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز به پایان رسید.
از مجلس هفتم به بعد بخشی از جغرافیای سیاسی ایران در پارلمان حضور پیدا خواهد کرد و بلکه در کل نهادهای حکومتی.
شایعه برکناری یا استعفای طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی ایران، امروز بالا گرفت.
این شایعات تازگی نداره، در واقع ریشه اون رو باید در اختلاف نظر بین آقای مظاهری و رئیس دولت نهم آقای محمود احمدی نژاد جستجو کرد.
امارات متحده عربی میگوید موافقت روسیه را برای میانجیگری در اختلافش با ایران برای مالکیت 3 جزیره در خلیج فارس جلب کرده است. گفته می شود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چند نو مسیحی را در شیراز بازداشت کردند. اینها خبرهای ورزشی و جنگ فرهنگی در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. دوره هفتم مجلس شورای اسلامی امروز به پایان رسید. انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1382 در حالی برگزار شد که اصلاح طلبان به اشکال مختلف اعتراض خود را به آنچه که رد صلاحیت‌های گسترده می‌نامیدند نشان می‌دادند. با این حال این مجلس چندان هم سر به زیر نبود و چندین وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را رد کرد. از عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران می‌پرسم این برخورد مجلس با دولت احمدی نژاد دور از انتظار نبود؟
زاویه دیدی که باید داشته باشیم و من فکر میکنم با سوال شما متفاوت هست این هست که اینها گوش به فرمان رهبر بودند نه گوش به فرمان دولت. اما دولت احمدی نژاد نمیتونه اون انتظارات رو برآورده بکنه که در جامعه ایجاد کرده و مردمی که شاهد این مسئله هستن که پول نفت برابر شده، اون وعده‌ای که داده شده پول نفت بر سر سفرهشون بیاد یا در جیبهاشون ریخته بشه، خودش رو با نشانه هایی چون بیکاری، تورم فزاینده و برخوردهایی که با زندگی و امور شخصی مردم هست عمل میکنه. در نتیجه مجلس مانند آخرین روزهای شاه مجبور هست در جاهایی فریاد بکشه و اون دست بزرگ که از جانب رهبری از پشت آقای احمدی نژاد رو میگیره که ایشون سرنگون نشه.
آقای سرخیز، در قیاس با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، مجلس هفتم بیشتر در برابر دولت نمی ایستاد؟
ببینید، مجلس ششم کارهایی رو میخواست بکنه که آقای خامنه‌ای باش مخالف بود. اونجا چالش با رهبری بود و در جاهای چالش با قدرت رهبری و سیطره و حیطه فعالیت‌های ایشون هم بود. نوع مسائلی که الان میشه و همین گزارش‌های تحقیق و تفحص رو نگاه بکنه، اصلا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. اونجا بحثشون بحث قطعه‌های زنجیره است، اینجا بحثشون اینه که حالا در قوه قضاییه در فلان گوشه فلان قاضی کاری کرده است یا نکرده.
سپاسگزارم آقای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران. در دو سه هفته اخیر به نظر می‌رسید که مجلس شورای اسلامی سرعت کارش را زیاد کرده است. دو گزارش تحقیق و تفحص، یکی درباره قوه قضاییه و دیگری درباره چگونگی اجرای موافقتنامه الجزیره بین ایران و آمریکا، در جلسه علنی خوانده شد. در همین مدت شاهد انتشار گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره خرید اضافی 2 میلیارد دلار بنزین از خارج بودیم که کمیسیون آن را فراتر از بودجه مصوب و در نتیجه غیرقانونی می‌داند. از ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم چطور شد این گونه گزارش‌ها همه در این مدت کوتاه باقی مانده از عمر مجلس به جریان افتاد، یا اگر از پیش جریان داشت در این دوره منتشر شد؟
پارلمان یه پارلمان رامیه کاملا، ولی یادمون نره که وقتی میخواد دوره بعدی یعنی مجلس هشتم انتخاباتش شکل بگیره، اختلاف نظر در درون تیم محافظه‌کاران که یک بخشش یه فراکسونش مدافع آقای احمدی نژاده و یک بخش دیگرش مدافع نیروهای میان رو به رهبری آقای لاریجانی و همچنین حداد عادل، سه فراکسونی شکل میگیره از قدرت، در درون پارلمان کشمکش ها منتقل میشه به صحنه علنی مجلس و این اختلاف نظرها طی 2-3 روز آینده با شکل گیری و آرشمندی هیئت رئیسه و انتخاب رئیس پارلمان اینا حل و فصل خواهد شد و ما شاهد آرامش نسبی یک مرحله دیگری برای آینده در پارلمان هشتم خواهیم بود.
آقای شمس‌الواعظین، اگر 20 سال بعد به کتاب‌های تاریخ مراجعه کنیم، از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در اونها چی می‌یابیم؟
مجلس هفتم به بعد مجلسی تحت کنترل با مجاری ویژه ورود یا عضویت نمایندگان در پارلمان‌ها و سپس کنترل شدیدش به وسیله نهادهای حکومتی. از مجلس هفتم به بعد بخشی از جغرافیای سیاسی ایران در پارلمان حضور پیدا خواهد کرد و بلکه در کل نهادهای حکومتی و در نتیجه میشه گفتش که نهادهای حکومتی کلن در اختیار حکومت خواهد بود.
با سپاس از ماشاءالله شمس‌الواعظین، تاکید میکنم که این گفتگوها جداگانه انجام شده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امارات متحده عربی میگوید که موافقت روسیه را برای میانجیگری بین ایران و امارات جلب کرده است. میانجیگری برای حل و فصل اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سگانه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. توضیحات بیشتر از امیر زمانی فر.
امارات ادعای خود را درباره جزایر سگانه ایرانی تکرار کرده. این جمله آشناست که بارها در رسانه‌های فارسی زبان و یا موضع‌گیری‌های دولت مردان جمهوری اسلامی شنیده ایم. امارات متحده عربی به تازگی اعلام کرد که توانسته است موافقت روسیه را برای میانجیگری با ایران جلب کند. میانجیگری برای بحث درباره جزایر سگانه‌ای که کنترل آنها در دست ایران است، ولی امارات متحده عربی مدعی مالکیت آنهاست. دولت بریتانیا در اواخر قرن 18 وارد خلیج فارس شد و به گفته ی دکتر مهرداد خانساری نقش قیم را برای شیخ نشین ها بازی کرد. اختلاف بر سر مالکیت این جزایر با بریتانیا از همانجا شروع شد. در مدت 100 سال که بریتانیا در منطقه حضور نظامی داشت، دولت ایران بارها با بریتانیا مذاکره کرد. اما مذاکرات به شیوه منظم و مدرن از چه زمانی آغاز شد؟ مهرداد خانساری، مشاور مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن.
مذاکرات جدی در ارتباط با آینده و به اصطلاح وضعیت نهایی این جزایر باشه در اصل از سال 1929 به صورت بشه گفتش که مدرن و جدی شروع شد و ایران پیشنهادات مختلفی رو به بریتانیا ارائه کرد که همواره بریتانیا اونها رو رد میکرد و ولی نهایتاً موقعی که بریتانیا در سال 1967 اعلام کرد که قصد داره که از منطقه خلیج فارس به خارج بشه، سرنوشت این سه جزایر و سرنوشت بحرین که ایران ادعای مالکیت به اون جزیره رو هم داشت در هر حال یک حالت اضطراری پیدا کرد. ولی در ارتباط با سه جزایر ایران درست یک روز قبل از اینکه بریتانیا از منطقه خارج بشه این سه جزیره رو مجدداً به اصطلاح اشغال کرد.
ایران بارها اعلام کرده است که هیچ اختلافی با هیچ کشور عربی ندارد و در مورد جزایر سگانه هم اختلاف تنها میان دولت‌های ایران و بریتانیا بوده که حل شده است. ایران و امارات در سالهای اخیر سرگرم جمع‌آوری شواهد و مدارکی برای اثبات حق مالکیت جزایر سگانه بودند. دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد.
ایران اسناد زیادی راجع به این مسئله تهیه کرده و تقریبا تمام تحقیقاتی که صورت گرفته از جانب دولت ایران مربوط میشه به سال 1970 به بعد، یعنی زمانی که ایران تصمیم گرفت که این سه جزیره رو مجددا تحت حاکمیت خودش در بیاره بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس. و بر اساس این مدارک نظر ایران این است که دلایل حقوقی کافی وجود داره مبنی بر حاکمیت ایران از نظر کشور امارات متحده عربی هم. البته در سالهای بعد، یعنی به خصوص در دهه 90 کشور هم شروع کرد با به کار گرفتن چند دفتر حقوقی معروف در انگلیس به تهیه اسناد در مورد اینکه این جزایر از نظر حقوقی به امارات تعلق داره.
آقای محمودی معتقد است که اصولا دولت‌ها چنین دعواهایی را به محاکم قضایی ارسال نمی‌کنند، چون این دعواها به گفته وی معمولا سیاسی هستند.
طبیعی است که اگه کشوری عدلی محکم برای حاکمیتش داشته باشه یا دیدگاه سیاسیش این باشه، ترجیح میده مسئله را از طریق مذاکرات سیاسی حل بکنه تا مذاکرات حقوقی.
فعالیت سیاسی امارات و تکرار ادعای مالکیت جزایر سگانه تا یه چند ماه گذشته شدت گرفته است، تا آنجا که باعث تشکیل تجمعات اعتراضی ایرانیان مقابل سفارت امارات در تهران شده است. پس از تجمع حدود 200 نفر مقابل سفارت امارات در تاریخ 10 اردیبهشت ماه امسال، به گزارش خبرگزاری فارس روز جمعه 3 خرداد ماه هم تجمعی مقابل سفارت امارات در تهران تشکیل شده بود که با درگیری تجمع کنندگان و نیروی انتظامی پایان گرفت.
گزارشی بود از امیر زمانی فر. و اما در تهران امروز شایعه برکناری یا استعفای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در محافل سیاسی و اقتصادی بالا گرفت. حتی برخی از رسانه‌ها در ایران میگویند که کنار رفتن آقای مظاهری از روز پنجشنبه قطعی شده است. ژان خاکزاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، نخست از اون میپرسد چه عواملی باعث رواج این شایعات در ایران شده است. فریدون خاوند:
این شایعات تازگی نداره. در واقع ریشه اون رو باید در اختلاف نظر بین آقای مظاهری و رئیس دولت نهم آقای محمود احمدی نژاد جستجو کرد در زمینه مسئله نرخ بهره. حدود 40 روز پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی رو در سال 1387 خورشیدی به بانک‌های کشور ابلاغ کرد که یکی از مهمترین نکات اون واقعی کردن نرخ بهره است. واقعی کردن نرخ بهره در این بسته نظارتی سیاسی بانک مرکزی به اون معناست که نرخ بهره باید بر پایه ابتدایی‌ترین این منطق اقتصادی در سطحی بالاتر از نرخ تورم قرار بگیره. ولی آقای احمدی نژاد و مشاوران نزدیک ایشون نظریاتی داشتن درست خلاف جهت رئیس بانک مرکزی و در واقع تصمیم گرفتن که نرخ بهره رو با فاصله زیاد در سطحی پایین‌تر از نرخ رسمی تورم قرار بدن. 10% برای بخش‌های صنایع و خدمات و کشاورزی، 12% برای بخش بازرگانی. عامل اصلی همین مسئله است. آقای طهماسب مظاهری در مقابل این تصمیم رئیس دولت واکنش نشون داد و گفت که چنین نرخ بهره‌ای قابل ابلاغ نیست و این عامل رواج این شایعاتی است که شما به اون اشاره کردید.
این سوال پیش میاد با توجه به اینکه داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به تازگی برکنار شده، کنار رفتن احتمالی یکی دیگه از مسئولان ارشد اقتصادی ایران، اون هم در شرایط کنونی، چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه آقای فریدون خاوند؟
پیامد اصلیش متمرکز شدن هرچه بیشتر سیاستگذاری اقتصادی هست در نهاد ریاست جمهوری. میدونیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو آقای احمدی نژاد منحل کرد. آقای داوود دانش جعفری هم همونطور که خودتون گفتین از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی کنار رفت. هیئت امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد. بانک مرکزی تبدیل شده بود به آخرین سنگر مقاومت کارشناسی در برابر آقای محمود احمدی نژاد. و با این تصمیمی که اگر اتفاق بیفته، اگر آقای طهماسب به مظاهری کنار بره و احتمال اون هم بسیار بسیار زیاد هست، این باعث میشه که بیش از پیش آقای احمدی نژاد و مشاوران بسیار نزدیک ایشان تبدیل بشن به تنها قدرت تصمیم گیری در عرصه اقتصادی.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه بود که به پرسش های جان خاکزاد درباره شایعات مربوط به برکناری طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران پاسخ میداد.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
بله، و در میان اسمس هایی که امروز دریافت کردیم اجازه بدید چند تاشون رو براتون بخونم. اسم ننوشتن، نوشتن لذتی که در صلح هست در انتقام نیست، بهتر است آمریکا با ایران صلح کند. ناصر شفیعی نوشته است حکومت ایران تنها هدفش از انرژی هسته‌ای ساختن بمب اتم است. شنونده دیگری نوشته است سیاست دولت گرسنه نگهدار و حکومت کن است. شنونده دیگری که امضا کرده است فرزانه کمالی نوشته است ما با دولت نهم و سیاست‌های آن موافقیم و از آن حمایت می‌کنیم. شماره تلفن اس ام اس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا رو حتما دارید، اگر ندارید یادداشت کنید. شما هم میتونید نظراتتون درباره مسائل مختلف رو از طریق اس ام اس با ما و با همه شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، البته به شرط اینکه به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در آن توهین نشه و پیام‌هایی رو که در آن به مسائل قومی و مذهبی و ملی بی احترامی صورت گرفته باشه ما پخش نمی‌کنیم. یادداشت بکنید شماره تلفن رو 20 420 733 595 555. تکرار می‌کنم 20 420 733 595 555. به مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه میدیم. بر پایه برخی از گزارش ها نیروهای امنیتی ایران شماری از نومسیحیان را در شیراز دستگیر کردند. تا کنون چند نفر از این دستگیر شدگان با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند، اما نیروهای امنیتی هنوز گویا تعداد دیگری را برای بازجویی‌های بیشتر نگه داشتند. توضیحات بیشتر در گزارش مهین گرجی.
فعالان حقوق بشر در ایران میگویند که نیروهای امنیتی چند نفر از شهروندان شیرازی که به دین مسیحیت گرویده بودند را بازداشت کردند. برادر گودرز، یکی از خادمان کلیسای ایرانیان در دبی، درباره جزئیات این دستگیری‌ها به رادیو فردا میگوید:
بعد از اینکه صدا بدم که تاریخ 11 می 2003 تقریبا ساعت 5 صبح در فرودگاه شیراز دستگیر کردن همایون شکوهی غلامزاده و فریبای ناظمیان هستن، همسرشون بودن که با همایون بودن، حسین باب اناری هستن که ایشون در تاریخ 14 می آزاد شدن و فاطمه شناسا هستن که ایشون هم خدمتتون هست که آزاد شدن و دقیقاً همون روز ساعت 7 صبح پلیس به منزل خانواده آقای حمید علایدیان میریزن، ایشون رو با سه تا از فرزنداشون دستگیر میکنن. فرزنداشون به نام فاطمه 28 ساله، محمد 27 ساله و مشتبه 21 ساله. اینا رو همشون رو به غیر ضمانت، به غیر از مشتبه آزاد میکنن. مشتبه هنوز حبسه. وسایل شخصی اینا از قبیل کامپیوتر و سیدیاشون و پرینترشون و تمام وسایل شخصی که داشتن ضبط میکنن و در تاریخ 13 می هم دو نفر دیگر رو در پارکی در خود شیراز مجددا به نام آقای آرش میباشاد و آقای محمود متین رو دستگیر میکنن که این دو نفر رو هم هنوز در حبس هستن.
به گفته یه برادر گودرز، ماموران امنیتی از بازداشت شدگان تعهد گرفتند که درباره بازجویی‌های خود حرفی نزنند، اما یکی از کلیساهای خانگی در شیراز خبر دستگیری این عده را در اختیار فعالان حقوق بشر قرار داده است. دستگیری این عده در حالی انجام می‌شود که بر اساس اخبار تایید نشده، در دو سال اخیر فشارها بر ایرانیانی که دین خود را تغییر دادند شدت گرفته است. پیشتر جمهوری اسلامی شهروندانی را در مشهد، کرج، تهران و رشت بازداشت کرد که از دین اسلام خارج شده بودند. بر اساس فقه اسلامی خروج از دین اسلام حکم ارتداد داشته و خون فردی که از اسلام خارج شود به گفته فقها مباح است. با این حال در قوانین جزایی جمهوری اسلامی مجازاتی برای ارتداد به طور رسمی تا کنون در نظر گرفته نشده است. این در حالی است مجلس شورای اسلامی پیشنویس جدیدی از قانون مجازات اسلامی را در دست تهیه دارد که بر اساس آن ارتداد به طور مشخص تعریف شده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است. پیشنویس قانون جدید مجازات اسلامی صراحتاً حکم فردی که از دین اسلام خارج شده را قتل در نظر گرفته است. تاکنون افراد زیادی تحت عنوان افراد مرتد دستگیر شدند. اگرچه حکم اعدام در این زمینه در موارد معدودی صادر شده، اما این مسئله همواره مورد اعتراض شدید مراجع حقوق بشری قرار گرفته است.
گزارشی بود از مهین گرجی.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
حشمت الله تبرزدی، مدیر مسئول هفته‌نامه پیام دانشجوی بسیجی و دبیر کل اتحادیه اسلامی دانش آموزان و دانش آموختگان ایران، پس از تحمل 7 سال زندان به دلیل فعالیت‌های مدنیش، دیروز با پرداخت 1,000,000 تومان جریمه از زندان اوین در تهران آزاد شد. او در ابتدای گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره چگونگی روند آزادی از زندان اوین می‌گوید.
در اون نامه‌ای که منو برگردوندن زندان، آقای حداد نوشته بود که با توجه به اینکه مرخصی ایشون تموم شده برمیگرده زندان. ما برگشتیم زندان، از طریق خانواده و وکلا و اینها پیگیر بودیم که به هر حال ببینیم این تاریخ آزادی ما کی خواهد بود و سنوات بازداشت ما رو اینا چجوری حساب کردن. نهایتاً دادگاه انقلاب پس از حدود 9 سال این گونه محاسبه کرد که چون 2 سال اول من حکم نداشتم، اونها بخشی از دوران بازداشت من رو به حساب آوردن. پس از این اعلام کردن که 7 سال من تمام شده، به علاوه 1,000,000 تومان جزای نقد که من باید میدادم. بنابراین من دیروز پس از اینکه 1,000,000 جزای نقد رو هم پرداخت کردیم، 7 سال حبسم به اتمام رسید و از امروز هم 10 سال محرومیت اجتماعی من شروع شد که اون هم جزء حکمی است که آقای حداد صادر کرده بود.
این حکم 10 ساله محرومیت از حقوق اجتماعی که آقای حداد معاون امنیتی دادستان تهران صادر کردن شامل چه مواردی میشه؟
این هم یکی از مواد جزای اسلامی هست که من مواردیش رو که الان در ذهنم هست اینه که من نمیتونم مدیر مسئول نشریه باشم، نمیتونم مثلا دبیر کل حزب باشم و حزب تشکیل بدم. یه بخشیش مربوط به این محرومیت هاست. در ارتباط با پست‌های دولتی محرومیت هایی هست، در رابطه با پارلمان و اونجور مسائل محرومیت هست. عمدتاً اونایی که به محرومیت اجتماعی محکوم میشن میشود گفتش که خانه نشین میشن.
پس با این وجود شما برای آینده چه برنامه‌ای دارین؟
در وضعیت موجود ما دو تا مسئله الان داریم که برامون اهمیت داره. یکی مسئله حقوق بشر هست و وضعیت زندانیان سیاسی و دیگری هم مسائل عام جامعه است. در حوزه مسائل حقوق بشری هم متاسفانه در وضعیت فعلی تعداد زندانیان سیاسی خیلی زیاد شده. مثلا در همین بندی که ما بودیم، آقای درخشندی، آقای فلاحیه، آقای باقری، آقای ماسوری، آقای نبوی، آقای صارمی و خیلی دیگر از این بچه‌هایی بودن که در همین بند 350 هستند. شرایطشون هم شرایط خوبی نیست. من معتقدم که اگر ما بتونیم حداقل بیانگر وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشر باشیم و از اون طرف هم واقعا بخوایم که روی مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی مردم و وضع معیشت مردم یه مقداری در این حوزه ها صدای مردم رسانده بشه و خواسته هاشون بیان بشه، این دو حوزه کلی هستش که احتمالاً بتونیم به هر حال حرفایی داشته باشیم و فعالیتایی داشته باشیم.
اما آقای طبرزدی، شما گفتین که بنابر اون حکم از فعالیت اجتماعی منع شدیم، چجوری می‌خواید این برنامه‌ها رو پیگیری کنید؟
ما به حداقلش هم راضی، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که متأسفانه الان مسئله دستگاه امنیتی رژیم با امثال من اینه که حرفم نزنیم. حالا اگر ما هر چنگایی بتونیم دو کلام حرف بزنیم، ما نه انتظار داریم که الان در ایران بتونیم کار منسجم حزبی مدنی مسالمت آمیز سازمان یافته انجام بدیم. همینه که امثال من این مقداری از امنیت رو داشته باشیم که زنده باشیم. این خودش الان خب یک دغدغه مهمیه که برای بسیاری از فعالان در داخل کشور وجود داره که نگران این هستن که چه خواهد شد.
حشمت الله طبرزدی دبیر کل اتحادیه اسلامی دانش آموزان و دانش آموختگان ایران بود که به پرسش های محمد زرقامی پاسخ میداد. حشمت الله طبرزدی همون گونه که قبلا گفتیم دیروز از زندان آزاد شده است پس از گذراندن یک دوره 7 ساله. جلسه رسیدگی به اتهام محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار امروز پشت درهای بسته در تهران برگزار شد. محمد صدیق کبودوند از 10 تیر ماه سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برد. نسرین ستوده وکیل آقای کبودوند به رادیو فردا می‌گوید جلسه بررسی اتهام موکلش پس از 3 بار به تعویق افتادن امروز برگزار شده است. علت آن را نسرین ستوده به شیرین فامیلی چنین توضیح می‌دهد:
متاسفانه علارغم که ایشون متهمی بودن که در زندان به سر می بردن و طبق قانون رسیدگی به اتهام شخصی که در زندان به سر می بره باید سریعتر عملیات، اما رسیدگی به اتهام ایشون هر بار به تعویق افتاد. در جلسه امروز رئیس دادگاه جلسه را غیر علنی اعلام کردن. رسیدگی به جرائمی که خلاف عفت عمومی هست میتونه به تصمیم دادگاه غیر علنی اعلام بشه.
خانم ستوده، مگر آقای کبودوند جرمی تحت عنوان خلاف عفت عمومی داشتند؟
به هیچ عنوان در اتهامات آقای کبودوند جرائم خلاف عفت عمومی وجود نداشت و این واقعا برای ما سوال برانگیز بود که چرا دادگاه جلسه رو غیر علنی اعلام کرده. البته من به اتفاق خانم پورفاضل که به اتفاق وکالت این پرونده رو به عهده داریم، هر دو به استناد به این موضوع اعتراض کردیم.
پرونده موکل شما آقای کبودوند تا به حال چه مراحل قانونی رو طی کرده؟
آقای کبودوند از فعالان حقوق بشر در منطقه کردستان بودند و پس از بازداشت در مرحله دادسرا قرار وثیقه برای ایشون به مبلغ 150 میلیون تومان اعلام شد که به دلیل عدم توانایی خانواده برای تأمین این مبلغ قادر به پرداخت اون نشدند و همچنان آقای کبودوند در زندان به سر می‌برند.
وضع جسمی موکل شما الان در زندان چطوره؟
ایشون در هفته گذشته دچار حمله قلبی در زندان شدند و پس از این حادثه در تماسی که با خانواده خودشون داشتن اعلام کردن که مورد بی‌توجهی کامل هستن و رسیدگی پزشکی لازم به وضعیت ایشون به عمل نمیاد.
گزارشی بود از شیرین فامیلی.
رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با چند خبر ادامه میدیم. مهینه گرجی.
نخست وزیر اسرائیل امروز اعلام کرد که مذاکرات غیر مستقیم و محرمانه صلح با سوریه ادامه خواهد داشت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز در نشست کابینه گفت هیچ قصدی برای کشاندن این مذاکرات به رسانه‌ها نداریم. وی افزود در این باره از بیانیه‌های روزانه یا شعار خبری نخواهد بود. خبر مذاکرات محرمانه صلح میان اسرائیل و سوریه به میانجیگری ترکیه از یک سال پیش در رسانه‌ها مطرح شده بود، اما در هفته گذشته به طور رسمی تایید شد. هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز آخرین نشست خود را برگزار کرد و رسماً به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز گزارشی از عملکرد مجلس هفتم را ارائه کرد و گفت که این مجلس در طول 4 سال گذشته نزدیک به 600 مصوبه داشته است. در همین حال امروز یکشنبه فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم در محل ساختمان قدیم مجلس تشکیل جلسه می‌دهد تا از بین غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی یکی را برای نامزدی ریاست مجلس هشتم انتخاب کند. در لبنان امروز ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی مجلس لبنان تشکیل جلسه می‌دهد تا ژنرال میشل سلیمان را به ریاست جمهوری این کشور برگزیند و به بحران سیاسی 18 ماهه پایان بخشد. توافق بر سر ریاست جمهوری میشل سلیمان بخشی از مذاکرات میانجیگرایانه بین موافقان و مخالفان دولت است که هفته پیش در دوحه پایتخت قطر انجام شد. در نشست امروز پارلمان لبنان 200 مهمان خارجی از جمله وزیران خارجه کشورهای عربستان سعودی، ایران و سوریه نیز حضور خواهند داشت. لبنان از نوامبر سال گذشته زمانی که دوره ریاست جمهوری امیل لهود به پایان رسید بدون رئیس جمهوری ماند و پارلمان این کشور به دلیل به توافق نرسیدن جناح‌های سیاسی در مورد یک نامزد مشخص 17 بار در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در عراق می‌گوید درصد خشونت‌ها به پایین‌ترین حد خود در 4 سال گذشته رسید. سخنگوی ستاد نیروهای نظامی آمریکا در عراق همچنین گفت پایین آمدن درصد خشونت‌ها نشانه حضور مؤثر نیروهای امنیتی عراقی در عملیات مقابله با شبه نظامیان است. اخبار مزبور در حالی منتشر می شود که نیروهای نظامی عراق حمله جدی خود علیه نیروهای القاعده را در شهر موصل آغاز کردند.
با سپاس از مهینه گرجی. و اکنون تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش. رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه از امروز در شهر پاریس آغاز شد. این تورنمنت که یکی از 4 گراند اسلام معتبر جهان است با شرکت 128 تنیس باز برتر مرد و زن جهان از امروز حرکت خود را آغاز کرد. از نکات قابل توجه این بازی‌ها حضور ارغوان رضایی تنیسور ایرانی و اصل فرانسه در این رقابت‌ها است. طبق برنامه ارغوان رضایی در دور اول این بازی ها باید با نادیا پتروا تنیسباز صاحب نام روسی مبارزه کند. تیم فوتبال آسروم ایتالیا برای دومین سال پیاپی فاتح رقابت های جام حذفی کوپا ایتالیا شد. در بازی فینال مسابقات جام حذفی که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران در ورزشگاه المپیک شهر روم انجام شد، تیم میزبان یعنی آس روم با نتیجه 2-1 اینتر میلان را شکست داد و برای نهمین بار در طول حیات ورزشی خود جام قهرمانی کوپا ایتالیا را بالای سر برد. در فرانسه هم دیشب تیم لیون با پیروزی بر پاری سن ژرمن قهرمان مسابقات جام حذفی فوتبال این کشور شد. در این مسابقه که در ورزشگاه استاد دو فرانس شهر پاریس انجام شد، لیون در وقت اضافه با 1 گل پاری سن ژرمن را شکست داد و جام قهرمانی را در آغوش کشید. و در پی باخت تیم فوتبال چلسی از منچستر یونایتد در فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، دیشب آورام گرانت سرمربی تیم آبی پوش چلسی از سمت خود برکنار شد.
با سپاس از فریبرز غریب. و اکنون طبق معمول روزهای یک شنبه از شما دعوت میکنم با ما بمانید و به جنگ فرهنگی گوش کنید. مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، مهرداد سپهری هستم. با سومین شماره جنگ فرهنگی هنری امروز یک شنبه 5 خرداد ماه با شما خواهم بود. به شماره سوم رسیدیم و حالا تقریبا داریم به اصطلاح جا میفتیم و یه سر و شکلی پیدا میکنیم. اما از این شماره به بعد سعی خواهیم کرد که این جنگ فرهنگی هنری رو هر هفته یه جورایی اگه بشه گفت به صورت ویژه‌نامه بدیم بیرون. اگرچه توی 2 شماره قبلی هم همین طور بودیم، شماره اول به نوعی شد ویژه ناصر تقوایی، شماره دوم شد ویژه شاهنامه و فردوسی و شماره سوم ما هم باز ویژه نامه است، ویژه نامه یه هنرمند صاحب نام و از اولین هنرمندای ایرانی که میشه گفت جهانی شد، اردشیر محسس. آره، مثل 2 شماره قبل صفحه اولمون رو با مرور چند تا خبر شروع میکنیم، بعدش چند تا مصاحبه و گفتگو داریم با یه نقاش، یه تهیه کننده سینما و یه منتقد هنری و شاعر که همشون درباره یه نفر صحبت میکنن، همونطور که گفتم درباره اردشیر محسس، کاریکاتوریست، طراح و تصویرگر صاحب نام ایرانی. بعد از اون میرسیم به بخش پیشنهاد کتاب و چند کتاب پیشنهادی این هفته رو با کارشناس کتاب مجلمون مرور خواهیم کرد. و بالاخره میرسیم به یه فستیوال فوق‌العاده که قرار یه هفته دیگه همینجا تو پراگ، پایتخت جمهوری چک برگزار بشه. اسمش هم هست فستیوال نویسندگان پراگ، که البته منظورش فستیوال نویسندگان در پراگه، چرا که نویسنده‌هاش از سراسر دنیا میان، از جمله نویسنده‌های معاصر و مشهور آمریکایی و اروپایی که درباره‌شون یکم بعدتر خواهیم گفت. مصاحبه‌ای داریم با رئیس فستیوال.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
خب بریم ببینیم امروز همکارم کیانوش فرید چه خبرهایی از هنر و فرهنگ ایران برامون داره.
شماری از چهره‌های سرشناس تئاتر ایران در نامه‌ای سرگشاده به محمد حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از شرایط کنونی تئاتر کشور انتقاد کردند. این نامه سرگشاده که به امضای کسانی چون حمید سمندریان، داوود رشیدی، بهزاد فراهانی و پانتا بهرام رسیده، به بهانه مراسم اردیبهشت تئاتر ایران نوشته شده است. در این نامه با انتقاد از برگزاری مراسمی مختصر در اردیبهشت تئاتر ایران، افزودند که خواستار آن هستند که حقوق احادی این هنر که همچنان بدون تغییر مانده از افزایش یابد. در این نامه همچنین با انتقاد از خلف وعده مسئولان گفته شده که در شأن تئاتر و تئاتری ها نیست که تا چندین ماه یا سال منتظر دریافت مبلغ قرارداد خود در ازای ماها تلاش بمانند. در نخستین هفته نمایشگاه بزرگ نقاشی انجمن هنرمندان نقاش، در رویدادی که در فضای هنری داخل کشور کم سابقه توصیف شده، شماری از آثار به نمایش درآمده به قیمت 530 میلیون تومان به فروش رسید. در این نمایشگاه بزرگ نقاشی بیش از 170 هنرمند با بیش از 190 تابلو نقاشی حضور دارند. در اولین هفته برپای این نمایشگاه بیش از 80 تابلو نقاشی به فروش رفته است. نمایشگاه بزرگ نقاشی انجمن هنرمندان هفته گذشته در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد و تا روز 9 خرداد برپاست. اولین شماره نشریه ادبی هنری تحلیلی و آموزشی قال و مقال با هدف پرداختن به حوزه نقد ادبی با مدیر مسئولی فرخنده حاجی‌زاده به جمع نشریات ایران پیوست. خانم حاجی‌زاده در سرمقاله این شماره نوشته است کوشش اصلی این نشریه در جهت بررسی آثار جدی است که کمتر مورد توجه قرار گرفتند. فراخوان هفتمین جایزه داستان کوتاه‌نویسی صادق هدایت منتشر شد. هر شرکت کننده میتواند یک داستان را که از 4000 کلمه بیشتر نباشد برای شرکت در مسابقه ارائه کند.
و اما همونطور که گفتم ویژه‌نامه این جنگ اردشیر محسس. اردشیر محسس رو خیلی ها تو ایران میشناسن، چرا که بسیاری اونو بنیانگذار طراحی و کاریکاتور مدرن ایران میدونن. طرح‌ها و کاریکاتورهای اردشیر مؤسس تو دهه 50 شمسی چنان حال و هوایی ایجاد کردند که عده‌ای معتقدن تاریخ کاریکاتور ایران حتی به قبل و بعد از او تقسیم میشه. تو دورانی که همه از کاریکاتور فقط کاریکاتورهای مجله توفیق رو میشناختن، مؤسس با طرح‌ها و کاریکاتورهاش یه دنیای تازه رو معرفی میکنه. اما خیلی هم تو ایران نمیشناسنش، به این خاطر که مؤسس همون سالای اول دهه 50 به نیویورک مهاجرت کرد و همونجا ساکن شد. اونجا خیلی هم البته مورد توجه واقع شد، ولی مدت‌ها هم ازش بی‌خبر بودن. حتی بعد از یکی دو سال اول تو خود نیویورک هم خیلی کم تونست نمایشگاهی از کاراش برقرار کنه. اما حالا یه موزه مهم تو نیویورک به نام ایژین سوسایتی یه مرور آثار بزرگ براش ترتیب داده که حدود 2.5 ماه برقرار خواهد بود. این یه اتفاق مهمه. و البته اینا با تلاش دو هنرمند مهم ایرانی دیگه، یکی شیرین نشاط آرتیستی که حالا دیگه خودش چهره جهانیه، و نیکزاد نجومی نقاش و تصویرساز سرشناس کتاب که هر دوشون سالها ساکن نیویورکن صورت گرفته. چقدر حرف زدم، پس کوتاه کنم و بریم با نیکزاد نجومی که به همراه شیرین نشاط کوریتور یا انتخاب کننده آثار این نمایشگاه هستن گفتگو کنیم. آقای نجومی، قبل از هر چیز از اینکه چی شد این نمایشگاه مهم برای اردشیر مؤسس بعد از سالها تو نیویورک راه افتاده برامون بگین.
دو سه سال پیش با خانم شیرین نشاط یه روز به ملاقات اردشیر رفتیم و گفتگو کردیم که یه نمایشگاهی از کارهای اردشیر برقرار بکنیم توی نیویورک. شیرین از اونجایی که شهرت جهانی داره و در نیویورک شناسایی خیلی خوبی داره، با آدمایی که تماس گرفت، یکی هم خانم ملیسا چو دایرکتور موزه ایجیا سوسایتی بود که با دیدن کارا خیلی تشویق شد که این نمایشگاه رو انجام بده و برای ما وقت گذاشت که 2 سال بعد می‌تونیم همین ماهی که الان توش هستیم.
آقای نجومی، اردشیر مؤسس اون اوایلی که مهاجرت کرد به نیویورک در اوایل دهه 70 میلادی، دهه 50 شمسی، با وجودی که فضای هنری نیویورک خیلی جای دشواریه اما خیلی موفق بود ظاهرا، چرا بعد از اون کمتر مورد توجه واقع شد و به نوعی رفت تو سایه؟
این یکی از اون داستانای عجیبیه که در نیویورک اتفاق میفته، مورد اردشیر خاص نیست. اردشیر سالای اولی که آمد نیویورک تا حالش هم خوب بود، موفق شد که در چند گالری کارش رو به نمایش بذاره و استقبال خیلی خوبی هم شد، ولی بعد از بیماری موفق نمیشد نمایشگاهی گذاشته بشه. اگر گذاشته میشد نمایشگاه خصوصی بود و بیشتر ایرانیان نیویورک هم باش آشنایی دارن، ولی به طور اینکه بتونه در مسیر اصلی هنر نیویورک قرار بگیره این امکان خیلی کم پیدا شد. اتفاقی که الان داره میفته در صداهایی که از روزنامه‌های نیویورک و جای دیگه میاد بیرون نشون میده که یک برخورد بسیار بسیار مثبتی نسبت به این نمایشگاه و نسبت به کارهای ارزشی توی این نمایشگاه خواهد شد.
ولی اونطور که عنوان میشه، مؤسس تو دهه 70 خیلی مرتوجه منتقدای آمریکایی و ژاپنی و اروپایی قرار گرفته بوده، خیلی هم نقد نوشتن رو کاراش.
نیویورک یک کمی باز متفاوته. این کارهایی که نوشته و مطرح میشد، به خصوص کارهایی که در نیویورک و مجلات دیگه چاپ میشد، حالت گرافیکی داره و این متفاوته با کار نقاشی در نیویورک. حداقل اینه که اینا رو در یک کاتگوری خاصی قرار میدن و اون نوشته ها هم در اون کاتگوری خاص میمونه. مثلا توی فرقان مجله گرافیس که میاد بیرون، در بخش گرافیس میاد بیرون، در بخش آرت نیویورک، هنر اصلی نیویورک بیرون نمیاد. در نشه عدشی در اون بخش مثلا کاری که الان داره اتفاق میفته با اتفاق
اتفاقا با همون کارا اینه که امیدواریم اون چنان این جلب نظر بکنه که بتونه وارد این محوطه اصلی هنری آمریکا بشه، در اینکه این قدرت رو داره.
طرحهای فعلی مؤسس چطور؟ همچنان همون مزامین و دستمایه‌های گذشته رو دارن یا تغییر کردن؟
میتونم بگم که آره، منتها یک کمی آرام‌تره به دلیل بالا رفتن سن، یک مقدار از خوشنونتی که در این کارا ممکنه وجود داشته باشه کمتر شده. خطا ملایم تره. خطا اونقدر هیجان زده نیست که مثلا قبلا بود. الان با آرامش بیشتر این کار میکنه و به نظر من لطفش هم در این.
اما در کنار این نمایشگاه بزرگ، فیلم مستندی هم که از زندگی مؤسس خیلی سال پیش ساخته شده هم نمایش داده میشه. این فیلم رو بهمن مقصودلو که در حال حاضر تهیه کننده سینما و ساکن نیویورک ساخته و گویا تنها فیلم درباره مؤسسه که ساخته شده. آقای مقصودلو، این فیلم رو کی و چطور ساختین؟
سالهای اوایل 70 من تهیه کننده تلویزیون ملی ایران بودم و برنامه‌های نیم ساعته در مورد هنر و فرهنگ ایران تهیه می‌کردم. برنامه داشتم راجع به سینما، تئاتر، نقاشی، موسیقی و اردشیر مؤسس در اوایل 70 در هنر مجلات بزرگی در دنیا مثل مجله گرافیک و مجلات مهم دیگری در ژاپن، در فرانسه، در انگلستان، آمریکا کارهای اردشیر انتشار دادن و از او به عنوان یک گرافیست بزرگ یاد کردن و این سبب شد که من یک برنامه آماده کنم از اردشیر مؤسس و چون کارش از اطلاعات به کیهان شروع کرده بود، از آقای دکتر جواد مجابی خواهش کردم به عنوان منتقد بیان همون منزل، از آقای فریدون گیلانی خواهش کردم تشریف بیارن از کیهان و روان شاد آقای هوشنگ طاهری در منزل مؤسس در سال 1972 و در یک روز، یعنی صبح تا عصر خودش حرف نمیزد، خواهش کردم راه بره یه مقدار از فوتجی از خودش و اتاقش گرفتم و این فیلم از تلویزیون اون سال پخش شد. دیگه این فیلم پخش نشد. در 1996 در فستیوال لایپزیگ هم جزو مجموعه مرور بر آثار ایران قبل از انقلاب نمایش داده شد، انتخاب شده بود و چون اینجا نمایشگاهی از اردشیر مؤسس و این تنها فیلم 20 دقیقه‌ای هست که 36 سال قبل ساخته شده در این نمایشگاه هم به نمایش در میاد.
جواد مجابی شاعر و نویسنده ساکن تهران، سالها پیش روزنامه‌نگار بوده و نقد هنری هم مینوشت. تو همون دهه 50 شمسی با اردشیر مؤسس همکلاس و رفیق بوده و به خاطر علاقه‌ای که به کارهای مؤسس داشته درباره او مطالب زیادی نوشته. از جمله درباره مؤسس یک کتاب منتشر کرده همون سالا البته، که حالا و همین روزا قراره تو تهران مجدداً چاپ بشه.
کتاب شباهت‌های ناگزیر در فروردین ماه 1351 منتشر شد که علت چاپ این کتاب همین بود که توی یکی دو تا روزنامه نوشته بودن که کار اردشیر شباهت داره به کار بعضی از کاریکاتوریست‌های بزرگ دنیا و بیشتر لحن سرقت هنری داشت. من یه مقاله نوشتم که در واقع شباهت بید آثار هنرمندان در طول تاریخ امر ناگزیر بوده و با کمک اردشیر کارهایی از کارتونیست‌های مهم جهان چاپ کردیم و که بعضی از این کارها شباهت عجیبی داشتن بدون اینکه این هنرمندان کار نفر دیگر دیده باشه و بعضی از کارهای اردشیر شباهت به کار هنرمندان اروپایی داشت و بعضی از این آثار اردشیر تاریخ جلوتر داشت، در واقع اونها بعدن کار کرده بودن. و تو این کتاب من شرح دادم که شباهت بین آثار در واقع امری نیست که همواره به عنوان تقلید محسوب بشه.
چرا آثار مؤسس اینطور واکنشی رو برمی‌انگیخت؟
علت این که این قرارزازی‌ها در مورد اردشیر می‌شد برای اینکه اردشیر در واقع نخستین کسی بود در ایران که کاریکاتور نوع ایرانی رو که پیش از اون سابقه نداشت در ارتباط با کاریکاتورهای جهانی پدید آورد. قبل از اون کارهای انجام می‌شد که در واقع بیشتر شبیه آثار قدیمی دوبو کسانی از این دست بود یا تقلید میشد از کارهای کارتونیست‌های ترکیه یا قفقاز. اردشیر در واقع کاریکاتور به معنای امروزیش که در ایران رایج است بهش شکل داد و در دراز مدت این کوشش انجام داد و با سماجت و پشتکار غریبی که داشت و آگاهی فراوان و گسترده‌ای که از هنر جهان داشت توانست پایه‌های کاریکاتور جدید ایران رو بریزه که از دنیای امروزی ما خبر بیاد. بعد دیگه به شوخی‌های مبتذل بعض کارمندان و رابطه آجان با کسبه و کارمندان مدیر و کلا و اینا به اینا نمیبرد، بلکه به مسائل اساسی انسان امروز میپرداخت که در یک محکومیت ابد با قدرت‌های زمانه درگیر است.
مؤسس با دنیایی که خلق میکنه دنبال چی بود؟ چی میخواست بگه؟
ارزشی میآفرید دقیقاً انسانی بود که در ادبیات مدرن اون روزگار تو رمان‌ها و شعرها مطرح میشد. انسان پوک شده از درون، گسسته اعضا، لهیده زیر فشار قانون‌ها و دیکتاتوری‌ها و ستم‌ها و آزارها، و همینطور انسانی که میخواست مبارزه کنه ولی دائما در برابر فشار تاریخی به پس رانده میشد. کوشش برای درک حقیقتی که روز روز دورتر میرفت و در واقع اون فضایی که در آثار اکسیستانسیالیستی مطرح میشد که انسان یابه شده در برابر فشار تاریخی و شرایط صنعتی موجود، ارزشی به اون نوع انسان میپرداخت. در واقع انسان مدرنی که به قول الیوت میگه که ما انسانهای پوکی هستیم که از کاه هم باشه شده ایم.
میرسیم به بخش پیشنهاد کتاب مجله فرهنگیمون. مثل هر هفته فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار دو کتاب تازه منتشر شده در ایران رو مرور میکنه.
فکر میکنم که یکی از مهمترین کتابایی که به خصوص میتونه خیلی کمک کننده باشه به کسانی که میخوان فلسفه بخونن، کتابی است که آقای سیاوش جمادی تحت عنوان چه باشد آنچه گویندش تفکر ترجمه کرده از مارتین هایدگر. این کتاب به آلمانی اسمش هست What heißt denken، که دو جور میشه ترجمهش کرد. یکی همین ترجمه که آقای جمادی گذاشته، جمله‌ای از گلشن راز شیخ محمود شبستری رو انتخاب کرده، و یکی همین که تفکر ما را به چه میخواند. هر دو ترجمه هم البته درست هست. اهمیت این کتاب مارتین هایدگر در ایران به این دلیل هست که خب آثار مارتین هایدگر دشوار هست، اما این کتاب در واقع درس گفتارهای هایدگر هست. یعنی هایدگر در دو ترم تابستانه و زمستونه سال 1952 بعد از جنگ، میدونین هایدگر ممنوع تدریس بود به دلیل اینکه هایدگر با فاشیست ها همکاری کرد و با عضو حزب نازی بود و گزارش‌های زیادی علیه استادان دانشگاه به پلیس آلمان هیتلری داده بود، به همین جهت ممنوع تدریس شده بود بعد از جنگ. اما بعدن وقتی او رو به دانشگاه راه دادن، اون دو ترم تابستانه و زمستانه درس داد، و چون کتاب درسی هست، یعنی هایدگر آمده مفهوم تفکر رو از دیدگاه خودش از پارمیندس از یونان قدیم شروع کرده تا زمان خودش، چون کتاب درسی هست، کتاب ساده‌ای به نسبت البته دیگر آثار هایدگر، و خیلی شکل یافته هست. به همین جهت کسانی که در ایران میخوان با تفکر هایدگر آشنا بشن، این کتاب بسیار کتاب کمک کننده ای هستش، برای اینکه برای دانشجوها نوشته شده، دانشجوی آلمانی البته که با فلسفه بیشتر آشنا، و خیلی کمک میکنه که آدم با برخی از مفاهیم اصلی هایدگر آشنا بشه.
یه بحثی که در مورد هایدگر همیشه هست، این نثر دشوار هایدگر به جز حالا مفاهیم، آیا جمادی تونسته اینو به فارسی برگردونه؟
من گمان میکنم آقای جمادی به خصوص با اون تجربه که برای کتاب هستی و زمان کرد، چون اون هم میدونین قبلا ترجمه کرده، به هر حال برگردوندن آثار فلسفی نه فقط برای هایدگر، هگل یا دیگران، از آلمانی به فارسی خیلی دشوار هست، و تقریبا میتونیم بگیم که زبان فارسی متاسفانه اون امکانات رو نداره که در زبان آلمانی است، حتی زبان انگلیسی هم نداره. البته به همین جهت اینو نمیشه گفتش که یک ترجمه کاملا موفق است، اصولا امکان پذیر نیست. اما من فکر میکنم بین آثاری که ترجمه شده از هایدگر، آقای جمادی بسیار موفق هست به نسبت بقیه. اون هستی و زمان رو نسبتا خوب ترجمه کرده، به قول اخوان سالس حتی المقدور، یعنی تا اونجا که زبان فارسی اجازه میده، و این رو هم همینطور. به خصوص که این کتاب به هر حال ساده تر، یعنی این درس گفتار 21 درس هایدگره.
به طور مشخص سوژه بحث تو این کتاب همون بحث تفکر هست یا اینکه نظریات هایدگر
نگاه میکنه ببینه که اصولا تفکر چه معنایی داره و تفکر ما را به چه میخواند، یعنی موضوع تفکر چیه. آمده از یونان باستان، از پارمیندس، یعنی از نخستین فلاسفه یونان باستان شروع کرده، و بعد آمده تا زمان خودش، و نشون داده که در هر دورانی تفکر چه معنایی داشته و موضوع تفکر چه بوده.
تو حوزه ادبیات فارسی چطور؟ کتابی داری نفت؟
هم خبر بد هم خبر خوب. خبر خوب این هستش که 12 داستان از آقای کلباسی به نام آزار مراغ چاپ شده، و خبر بد این که کلباسی اعلام کرد که به دلیل وضعیت سانسور که در ایران وجود داره، داستان بلند خودش را نوح مغروق رو فعلا چاپ نمی‌کنه. آقای کلباسی شما می‌دونید دهه 40 محمد کلباسی داستان کوتاه نوشت، و اون زمان در جنگ اصفهان که نجفی بود، گلشیری بود و دیگران، او هم در جنگ اصفهان آثارش رو چاپ کرد، و همون موقع هم کلباسی نویسنده‌ای بود که در اون زمان البته داستان نویسی ایران یه بخشش داستان نویسی سیاسی تبلیغاتی بود، کارهای بهازین یا مثلا دولت آبادی اینا، ولی یه بخشش هم به ساختار و فرم و زبان اهمیت میداد که مشخصه مهمش خود هوشنگ بود، گلشیری و بهرام صادقی. کلباسی از این نهله برخاست و در اصفهان در جنگ اصفهان آثارش رو چاپ کرد، و همون دهه 40 هم به عنوان یک نویسنده خوب داستان کوتاه در ایران تثبیت شد. بعد هم دو مجموعه سربازهای کوچک و مثل سایه مثل آب رو منتشر کرد و چهره تثبیت شده در داستان نویسی ایران بود. اما مهمترین چیزی که در این داستان‌های کوتاه کلباسی میشه دید ساختار بسیار منسجمش هست و همچنین ضرب آهنگ خوبش و داستان کوتاه‌هایی است که میشه جزء داستان کوتاه‌های خوب فارسی اونا رو به شمار برد.
و بالاخره فستیوال نویسندگان در پراگ. این جشنواره از سال 1971 میلادی تا حالا با دعوت کردن از نویسنده هایی که به زبان انگلیسی می نویسن یا آثارشون به این زبان ترجمه شده برگزار میشه و دیگه تبدیل به یه فستیوال خیلی معتبرم شده. امسال هم با 20 تا نویسنده مطرح دنیا برگزار میشه. از جمله کسایی مثل مارگارت آتوود و پولاستر و همینطور طارق علی نویسنده مشهور پاکستانی بریتانیایی. همکارم امیر زمانی فر با مدیر این فستیوال مایکل مارش که خودش یه شاعر آمریکاییه و خودش یه معترض به سیاست‌های آمریکا هم میدونه یه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
لطفاً کمی درباره تاریخچه شکل‌گیری جشنواره نویسندگان پراگ برای شنوندگان توضیح بدید.
Festival goes back to 1975 to the Helsinki Accords.
جشنواره از سال 1975 توی کیتس هاوس لندن شروع شد. اواخر دهه 70 میلادی از طریق بنیاد پیمان هلسینکی که هزینه مالی سفر نویسنده ها را از اروپای مرکزی و شرقی انجام میداد، برگزاری مراسم شعرخوانی را آغاز کردم. کار این بنیاد این بود که نویسنده های مختلف را از اروپای مرکزی و اروپای شرقی که اجازه داشتن کشورشون را ترک کنن به لندن دعوت میکرد. خود من به شعر این کشورها و همینطور به شعر روسیه خیلی علاقه‌مند بودم. سال 1977 برگزاری دوره‌های شعرخونی رو توی کیتس هاوس شروع کردم. از بریتیش کانسل خواستم که به شاعران و نویسنده‌ها کمک مالی کنه که کشورشون رو بتونن ترک کنن و بیان لندن. بریتیش کانسل هم موافقت کرد. برای برگزاری این مراسم آدمایی مثل جورج تاینر خیلی کمک کردند. تاینر سردبیر نشریه ایندکس آف سنسرشیپ بود. خیلی آدم با استعدادی بود. این مراسم نویسنده هایی مثل کلیمر، هاول، بهومیل هرابال و میروسلاف هولوب رو به مخاطبای انگلیسی زبون معرفی کرد.
تا به حال استقبال مردم از برگزاری این جشنواره ها چطور بوده؟
خیلی خوب بود. مردم واکنش خوبی نشون دادن. یکی از مهمترین ویژگی هاش این بود که مردم از حالت بومیگرا بیرون اومدن. جوامع مختلف اساساً تمایل دارن که فرهنگشون دست نخورده باقی بمونه. دوست ندارن یه مهمون سرزده وارد بشه مگر اینکه دعوتش کنن. البته کشورهای مثل آمریکا خیلی از افراد رو دعوت میکنن، ولی دعوت آمریکا هم تاریخ مصرف داره. تا زمانی که زنده هستید دعوتید. عنوان فستیوال سال 1989 ما کودک اروپا بود. جشنواره از رادیو و تلویزیون پخش شد و تحسین مطبوعات رو به دنبال داشت.
در جشنواره امسال کدوم نویسندگان حضور دارن؟
20 نویسنده شرکت دارن. یکی از اونا شاعری به اسم ناتالیا گوربانفسکایا که در ظهر 22 اوت 1968 توی میدان سرخ مسکو با فرزندش حضور داشت. زن بسیار شجاعیه. یک سال بعد توی یک آسایشگاه روانی بستری شد، ولی به طور کامل بهبود پیدا نکرد. بالاخره سال 1972 آسایشگاه رو ترک کرد، 3 سال پیش به فرانسه مهاجرت کرد و الان هم ازش دعوت کردیم که به پراگ بیاد تا ازش تجلیل کنیم و بهش جایزه‌ای بدیم.
عنوان جشنواره امسال نویسندگان پراگ هستش 1968 خنده و فراموشی. به چه مناسبتی این عنوان رو در نظر گرفتید؟ آیا فلسفه‌ای پشت انتخاب این عنوان وجود داره؟
ما هر سال یه فلسفه خاص رو برای جشنواره در نظر میگیریم. سال 2001 اسم جشنواره رو بر اساس رمانی از پریمو لوی گذاشتیم، رمانی که اسمش بود اگر حالا نه پس کی. سال 2007 عنوان جشنوارهمون رو گذاشتیم همیشه فرد تنها در انتها شکست میخورد، بر اساس رمانی از یوسف رات. و امسال هم عنوان جشنواره 1968 خنده و فراموشی از روی کتابی به همین اسم از میلان کوندراست. البته از برتولت برشت هم این عبارت رو وام گرفتیم: کسی که میخندد آخرین خبر را نشنیده است.
خب جنگ شماره 3 هم به صفحه آخرش رسید.
اما در مورد برنامه با ما تماس بگیرین و نظراتتون رو درباره این برنامه بگین با آدرس culture@radiofarda.com. تا هفته بعد.
خب دوستان عزیز، پیش از پایان این برنامه اجازه بدید فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. میدونید که در ایران وبسایت رادیو فردا رو فیلتر میکنن، اما شما با استفاده از فیلتر شکن امروز بهنودسر.com یاد داشت کنید BEHNOODSAR بهنودسر سرهما.com میتونید به سایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های آزاد و سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. در اینجا برنامه شامگاهی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها رو در ساعت 20 خواهید شنید.